درس خارج اصول و اخلاق استاد فاطمی 27/2/1396
چه نکته مطرح بود که دو تاشو قبلا گفتیم. نکته سوم یا تخییر بدوی هست یا استمراری. مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه قائل به تخییر بدوی است، چنانچه مرحوم آقای آخوند هم قائل به تخییر استمراری است. معنای تخییر بدوی معلومه، یعنی ابتداءً شما حق دارید یک انتخابی بکنید. مثلا یک خبری میگوید در زمان غیبت نماز جمعه واجبه، روز جمعه نذر بکنید. خبر دیگر میگه نه، در زمان غیبت نماز ظهر واجبه، نه نماز جمعه. خب طبق اخبار تخییر قائل به تخییر شد. شیخون الاعظم می فرماید شما یه تخییر بدوی دارید، ابتداعا حق دارید یکیشو انتخاب بکنید، دفعتا و مرتا یک حق انتخاب دارید. هر کدومش انتخاب کردید دیگه کار تمام، ادامه باید بدون و ابتداعا شما یه حق اختیار دارید، اختیار کردید یه کار تمام شد، همون رو باید ادامه بدید. مگر اینکه البته بعدا مثلا بررسی کردید از نه بین این دوتا خبر تکافو نبوده، اون یکی ارجح بوده، من اون یه بحث دیگه هست. مرحوم آقای آخوند میفرماید که نه، تخییر تخییره، استمراری است. میتونی یکی دو هفته به این خبر عمل کنی، یکی دو هفته به اون خبر عمل کنی، مستمرن شما حق انتخاب دارید، حق تغییر دارید بین این دو تا خبر. هر دو تا حجت هست و نمیدانی کدومش ارجح هست و مقتضای قاعده ثانویه هم طبق اخبار تخییر است که شما فموسعون علیک فبعیه ما اخسته و سعک، ولذا این مستمرن به شما حق تخییر میده. خب اینم بیان مرحوم های آخونده. مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه ایشون قائل به تفصیل شده که اگر این مسئله فقهیه باشه تخییر استمراری است، شبیه تخییر بین القصر و الاتمام در اماکن اربعه. چطور شما هر زمان به حرم مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله یا به کعبه مکرمه یا به مسجد کوفه یا زیر قبه ابا عبدالله حسین ارواحنا فدا مشرف شدید، مخیرید شما بس و اشاعت رو یا اتماماً بخونی. استمرار داره، میتونید یه روز تمام بکنید، یه روز قصر بکنید، یه هفته تمام بکنید، یه هفته قصر بکنید. اونجا چطور مخیری؟ اینجا هم این مسئله تخییر بین خبرین متعارضین. مرحوم آقایی میفرماید اگر این مسئله مسئله فقهیه باشه، شبیه همونجا میشه، تخییر استمراری است. اما اگر نه، اگر این مسئله را اصولیه بدونید، شما مسئله اصولیه بدونید خبرین متعارضین رو، شما فقط یک بار حق انتخاب دارید. حالا چرا؟ چراش عرض می کنید. پس بنابراین تخییر بدوی کلام شیخ انصاری و مختار ایشون شد، تخییر استمراری که مختار مرحوم های آخون شد، تفصیل هم که مختار مرحوم نایینی در فواید اصول جلد 4 صفحه 768. مرحوم شیخ استدلال شده به نفیشون و استدلال کرده ایشون که چرا من میگم یک تخییر فقط شما دارید، تخییر بدوی. دلیل اینه، دقت بفرمایید دلیلشون رو. ایشون میفرماید که با شما دلیل و مستند و مصدر این تخییرتون یا اخبار تخییره، یا مثلا میخواهید استصحاب بکنید تخییر، هر کدومش باشه، یعنی قبل از آنی که من تخییر را انتخاب بکنم، این خبر را یا اون خبر رو، یقینا حق انتخاب داشتم. بعد از آنی که اختیار کردم یکی را، شک میکنم دوباره حق تخییر دارم یا ندارم. استصحاب میکنم همون حق تخییر داشتم. مرحوم شیخ میفرماید یکی از این دوتا دلیل شماست، یا اخبار تخییر، یا مثلا میخواهی اون حق تخییر رو استصحاب بکنی. هر کدومش باشه، شما فقط یه بار حق تخییر رو انتخاب دارید. چرا؟ برای اینکه این اخبار آمده، موضوع اخبار کسی است که متحیره، دو تا خبر پیش روش هست، هر دو واجد شرایط حجیت هست، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، متکافئ هستن، متحیر میمونه. متحیر که مون، اخبار تخییر چی میگه بهش؟ میگه فبعیه ما اخسته و سعد فموسعون علی. وقتی یکیش رو انتخاب کردی، دیگه متحیر بودن از بین رفت. میگه حالت متحیر بودن دیگه شما نداری، یه حجت رو انتخاب کردی تمام شد. متحیر نیستی که دوباره شما به اخبار تخییر استناد کنی، کار دیگه تمام. پس شما قبل از آنی که تخییر را، یکی از دو خبر این را انتخاب بکنی، متحیر بودی. اخبار تخییر به شما چه بود؟ مستند بود. انتخاب کنی، انتخاب کردی، یعنی دیگه متحیر نیستی. وقتی دیگه متحیر نیستی، خواهید چکار کنی؟ همونی که انتخاب کردی ادامه. پس اگر چنانچه مستند شما در اینجا اخبار باشه، اخبار اومده که شما را از تحیر خارج بکنه. قبل از آنی که انتخاب بکنه متحیر بود، وقتی انتخاب کردی تخییر، یک شو انتخاب کردی، یه متحیر نیستی، یک چی میخواهید شما؟ عملا موضوع اخبار نسبت به شما متحیر بودن شما بود، یه حالت دوم، سوم، روز بعد، روز سوم، روز چهارم، این اخبار دیگه اطلاق نداره. حضرت فرمود اخبار فقط این حالت متحیر بودن رو به شما اسم میداد که چی میخواد. یا نه، اگر بخواید استصحاب بکنید، بگید آقا قبل از آنی که من یکی از اینا را انتخاب بکنم حق تخییر داشتم، حالا یکی انتخاب کردم، یکی دو تا نمازم خوندم طبق همین، شک دارم آیا دوباره من حق انتخاب دارم یا نه. لا تنوز و یقینه به شک میگه قبلا که یقینه حق انتخاب و تخییر داشتی ادامه بده. شیخ میگه نه، این استصحاب رو حق نداره. چرا؟ چون موضوع عوض شده، موضوع منتفی شده. شما اون زمانی که حق انتخاب داشتید، حق تخریب داشتید، هنوز چون انتخاب نکرده بودی متحیر بودی. وقتی انتخاب کردی شما دیگه اون آدم قبلی نیستی، قبلا متحیر بودی، با انتخاب کردن دیگه متحیر بودن منتفی شده. چرا؟ یه موضوعی این چنینی نیست. وحدت موضوع نیست. شما قبل از انتخاب با بعد از انتخاب فرق کرد. پس شما چه اخبار مستندتون باشه برای تخییر، حق تخییر، چه استصحاب، یه انتخابی کردی، یه تخییر کردی، کار تمام شد. پس یک فقط بدون و ابتدایی شما حق تخییر دارید. تخییر که کردی دیگه موضوع منتفی شد، تمام شد، باید به همون شما عمل بکنه. این مبنای مرحوم شیخ، مدعا و مختار مرحوم شیخ در رسائل خدمت صفحه 440 و دلیلش هم همین بود که از هم اشکال شده به مرحوم شیخ و جای اشکال هم هست. و اون اشکال اینه که نه، شما میفرمایید اگر مستندتون چه اخبار باشه چه استصحاب، شما وقتی متحیر بودید حق تخییر داشتید، ولی یک شیخ انتخاب کردید دیگه از متحیر بودن خارج شد. نه، خارج نشده. کجا خارج شده؟ این آقا قبل از آنی که انتخاب بکنه یکی رو چی بود؟ من حضر عند الخبران المتنافیان المتعارضان المتکافئان. این آقا کسیست که در برابر او دو تا خبر متعارض و متنافی و متکافئ قرار گرفته، هرچی هم زور زده یکی بر دیگری ترجیح بده نکنسته، متکافئ شدن. قبل از آنی که انتخاب بکنه این چنین بود و متحیر بود. بنانم که یکیشو فعلا انتخاب کرده، یکی دوتا نمازم خونده، باز این همون کاکم که هستن هست. باز این کیه؟ من حضر این دهون خبران و متکافئان المتعارضان لا رجحان لأحد نلل آخر. الان هم ازش بپرسید بالاخره شما این حکم واقعی الهی در نظر شما کدومشه؟ کدوم یکی از این خبر اقوا رو میگه؟ هیچ نمیدونم، متحیرم. پس اونا برای موضوع از بین نرفته. چه مستند ما اخبار باشه، چه مستند ما استصحاب باشه، تحیر از بین نرفته. تحیر از بین نرفته. ولی شما اگر میفرمایید قبل از آنی که تخییر را انجام بدی شما یه حالتی داشتی به نام متحیر بودن، حالا که انتخاب کردید دیگه عوض شد، هیچ عوض نشده، اما خاکم که هستم هست. جواب خوبی و اشکال خوبیست به مرحوم شیخ. نمیشه با این استدلال شیخ مسئله تخییر بدوی رو خدمت شما عرض کنم. پذیرفت و اختیار کرد و تعیین کرد. میریم به سراغ تخییر استمراری. تخییر استمراری دلیلش همینه دیگه، بالاخره ما متحیر هستیم و تخییر هم که کرده باشیم ادامه داره همچنان، پس بنابراین ما استمراراً ما تخییر میتونیم داشته باشیم. بیان مرحوم آقای آخونده. اما میشه به تخییر استمراری اشکال اساسی کرد و اون اینه که درست شما ولو یک شما اختیار کردید ادامه بدید، همچنان متحیر بودن رو دارید. کسی از شما بپرسه بالاخره به نظر شما کدوم یک از این حکم الهی واقعی هست، بگید نمیدانم. تخییر تحیر را بر نمیداره، درست، و نظر شما میخواید استمرار بدید. اما استمرار یه اشکال داره که مخالفت عملی پیش میاد، مخالفت عملی پیش میاد. شما یه هفته به این خبر عمل بکنی، یه هفته به اون خبر، دوباره یه هفته به اون خبر، یا این درسته یا اون درسته. با تخییر استمراری عملا سر از کجا در میاریم ما؟ با مخالفت عملی. و یه خبر میگه نماز جمعه واجبه در روز جمعه، یکی میگه نماز ظهر واجبه در زمان غیبت، بالاخره یکی از اینا درسته دیگه. حداقل ما یکیش انتخاب بکنیم به حرف شیخ گوش بدیم، تخییر بدوی را گزینش بکنیم، بپذیریم و انجام بدیم، ممکنه خلاف واقع باشه، ممکنه، و ممکنه موافق واقع باشه. موافق واقع باشه منجز تکلیفه، مخالف واقع باشه ما معذوریم. اما اگر ما تخییر استمراری داشته باشیم مخالفت عملی داریم میکنیم، مخالفت قطعی داریم میکنیم و این قبیحه. یکی انتخاب بکنیم خلاف واقع باشه قبیح نیست. چرا؟ چون نمیدونیم دیگه، معذوریم. مگه اینطوری نیست؟ بعضی طور نگاه میکنن لازم ترقی از فرمودیم بالاخره یکیش انتخاب بکنیم، همون یکی خلاف واقع باشه ما معذوریم، موافق واقع باشه که منتظه چه بهتر. اما اگر ما تخییر استمراری را برگزینیم، قول مرحوم آخوند را گوش بدیم، مخالفت عملی لازم میاد، سر از مخالفت قطعی لازم میاد، مخالفت تدریجی پیش میاد. اینا قبیحه و نباید با این مرتکب بشیم. و لذا کلام مرحوم شیخ از این جهت برای ما قابل قبوله، ولی دلیلش پذیرفتنی نیست که اون متحیر بودن از بین میره. نه، از بین نمیره، اون دلیل قابل خدشه است. اما حداقل این مشکلی که در انتخاب و تخییر استمراری وجود داره در کلام مرحوم شیخ وجود نداره. و لذا یک انتخاب میکنید، اگر موافق واقع باشه اشکالی نداره، چه بهتر که منجز تکلیف واقعی میشه. اگر مخالف واقع باشه معذوریم، بالاخره این چوبیست که ما باید بخوریم. لیاقت این که حجت الهی را به محضرش برسیم و از اون منبع زلال بهره‌مند بشیم و مشکلمون را حل کنیم. غیبت و همین نام قضا فرمود خودمون باعث هستیم، و لذا باید این محرومیت رو و این احتمال خلاف رو تحمل کنیم. در این حال معذور هستیم و حجت خلاف واقع هم باشه برای ما مؤثر خواهد. قابل جمع نیست دیگه. گفتم اگر قابل جمع بود مشکلی نیست، بعدا فرمودی قابل جمع نیست، اگر قابل جمع بود که مشکلی نداشته. احساس کردم سوالتون نظری باشه، بعدا فرمودی خب سوال نظری میتونید. یه گاهی یک بنده خدای زیاد سوال میکرده ایتون تو میگو بابا شما خیلی تو باش من نظر کردم در هر درسی سه سال تو سوال بکنم، حالا سوال درست باشه یا درست نباشه مهم نیست. غرض این است که بیان مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه چی بود که تفصیل بین این که مسئله اصولیه باشه یا مسئله فقهیه باشه. اشکال به بیان مرحوم نائینی شده چون مرحوم نائینی فرمود که اگر تأخیر در مسئله فقهیه باشه شبیه همون تأخیر در بین قصر و اتمام در مباطن اربعه است، و اگر تأخیر مثلا در مسئله اصولیه باشه یعنی احد المتعارضین حجت شرعی میشه به ما اگر مسئله اصولیه باشه، احد المتعارضین میشه حجت شرعیه مفاد و مدعای اون که انتخاب کردیم میشه حکم ظاهری واقعی الهی. در دو فرمون اگر مسئله اصولیه باشه در نتیجه اینو دیگه انتخاب میکنیم و ادامه میدیم. این دلیل مرحوم نائینی است در فواید اصول جلد 4 صفحه 768. یعنی به این معنا ولی دیگه میگه تأخیر در این مقام به منزله این به معنای این است که احد الخبرین المتعارضین را ما حجت شرعیه جعل میشه برای ما، معداش میشه حکم واقعیه که تکلیف ما را مشخص میکنه. اگر مسئله اصولیه باشه هر کدوم شما اختیار کردین، اون که اختیار کردین میشه معدای اون حکم واقعی کلی که فعل مکلف را مشخص میکنه. خب این جای سؤاله، چطور این معداش حکم واقعی میشه؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل این حکم ملازمه وجود نداره بین تأخیر در مسئله اصولیه و بین این که هر کدومشو که انتخاب کردیم و طبق اون فتوا دادیم خدمت شما عرض کنم این برای ما منجز حکم واقعی باشه؟ از کجا میدونیم اصلا حکم واقعی یعنی؟ در نتیجه هیچ گونه ترجیحی برای اونی که ما انتخاب کردیم نسبت به اونی که انتخاب نکردیم نداره. به چه دلیل شما میفرماید اگر این مسئله اصولیه باشه هر کدومشو که انتخاب کردیم این میشه طریق الی حکم واقعی؟ به چه دلیل؟ شاید اون یکی حکم طریق الی حکم واقعی است. به چه دلیل؟ قول به تصویب را که ما نمیپذیریم، هر کدومشو مستحیل انتخاب کرد خداوند منتظره که اونو جعل بکنه حکم واقعی، اینجوری که نیست. و نظر ولو مسئله اصولیه باشه اینو انتخاب کردی مطابق واقع باشه منجز حکم واقعی میشه، مخالف واقع باشه معذوری. اون دومی را هم همچنان اگر انتخاب کردیم همین مسئله را داره. این است بیان مرحوم آقای نائینی در این جهت. خدمت شما عرض کنم هیچ فرقی بین مسئله اصولیه باشه چه تأخیر بدوی و ابتدایی به انتخاب بکنیم چه تغییر چه تأخیر استمراری، هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره. بعدو فرمود این است که این تفصیل ایشون تفصیل درستی نیست. و همچنین اگر مسئله فرمود اگر چنانچه این مسئله فقهیه باشه نظیر قصر و اتمام است در مواطن اربعه. ببینم قیاس من فارغه، اونجا در میدانی چون دلیل داری، میگه شما نماز ظهر را قصدن هم بخوانید مصلحت داره، اتمامن هم بخوانید مصلحت داره، هیچ مشکلی نداره، هر دوتا هیچ گونه مشکلی نداره، چه قصدن بخون چه اتمامن بخون. در ما نحنفی نه اینطوری نیست، در ما نحنفی یکیش صادقه یکیش کاذب. حضرت فرمودی اونجا تخییر تخییر واقعی است، دو تا حکم واقعی پیش روی ما هست، دو تا نماز ظهر به عنوان حکم واقعی خداوند متعال به برکت این زیر قبه امام حسین علیه السلام بودن یا به برکت اون مسجد کوفه بودن یا به برکت کنار کعبه بودن یا به برکت مسجد النبی در مدینه بودن تفضل فرموده، میگه هر دو حکم واقعی است، چه نماز ظهر را شما دو رکعت بخونید چی؟ چهار رکعت. حالا چرا اینطوری؟ چرا شما نمیفهمید؟ شارع هست دیگه، میگه من خدای شما هستم، این حکم این لالله، اون حکم جلب میکنه و ما باید بپذیریم. ممکن بعد وقتا راز و رمز و فلسفه مصلحت و مفسده حکم را خوب درک کنید، ممکنه گاهی درک نکنیم. چطور میشه فقط این چهار جا اینطوریه؟ چرا پس مثلا کنار قبر شریف حضرت امیرالمومنین خوندن چنین حکمی رو نداره؟ اینا را دیگه ما کار نداریم، دلیل اینجوری میدم اونجا دلیل نداریم. برای نماکین اربعه دلیل است که بیان مرحوم نائینی مقایسه کردن این که ما نحنفی را اگر مسئله فقهیه بدونیم مثل تخییر واقعی چی؟ قصر و اتمام در اماکن اربعه باشه، قیاس به نظر میاد کاملا قیاس مع الفارقه، قابل قبول نیست. و مثلا مجموعا به نظر میاد کلام مرحوم شیخ را پذیرفتن، یعنی مدعای مرحوم شیخ را، همون تخییر بدوی ولو دلیل مرحوم شیخ قابل خدشه بود، اشکال میشه و عرض کردیم مثلتون، اما بالاخره اون تالی فاسد نداره. یعنی در استمرار ما ممکنه با مخالفت عملیه تدریجیه قطعیه گرفتار بشیم، عقلا قویه. در تو فرمودیم در تخییر بدوی چنین مشکلی نیست، در تخییر استمراری چنین مشکلی وجود داره. پس این سه تا نکته بود که در رابطه با تخییر عرض کردیم و تمام شد. طایفه سوم از اخبار، اخبار است که امر میکنه ما عکس بکنیم ضد ترجیح را. یک پنج دقیقه بیشتر زمان نمیبره اینو به سر مطلب برسونیم و بحث رو تمام کنیم. خب طایفه اونا اخباری بود که داله بر تخییر، طایفه ثانیه اخباری بود که داله بر توقف بود. جمع بین هما را هم مطرح کردیم که چگونه میشه جمع کرد. گفتیم بهترین جمع امتن الوجوه، همون وجهی بود که مرحوم شیخ جمع کرد، اخبار داله بر توقف را هم کردیم به کسی که تمکن به لقاء الامام داره، اخبار دال بر تخییر را هم میکردیم به کسی که تمکن نداره به این سادگی به محضر امام برسه. و نظاف هم و وسمون علیه کرد به ایه ما اخسته مال این چنین آدم ها زن بین و هم این چنین کردیم و تمام شد. حالا یه سلسله ما اخباری داریم که دال بر این است که نه، وقتی خبر این متعارض این با هم تعارض کردن، شما راه حل این است که ضد ترجیح را بشناس و مرجح را عمل کن. و اخبار کاملا مرجحات را هم بیان کرده. اخبار متعددی است، انشاءالله اگر عمر باقی بود بعد از تعطیلات اخبار ترجیح را و مرجحات رو حداقل یک هفته ده روز زمان میبره که بررسی بکنیم و انشاءالله تعالی به نتیجه برسیم. منطقه از اون اخبار ترجیح چون متعدد هست، جامعه ترین خبر مقوله عمر ابن حنزله که هم از نظر ترتیب و محتوا و هم از نظر سند مقبول است، یه معروف مقبوله عمر ابن حنزله به اصطلاح شاه بیت این روایات ترجیحه. در عمر در مقبوله عمر ابن حنزله ایشالله میرسیم، منتها قبل از آنی که به اصل اون مطلب برسیم، در این طایفه هم به سه جهت میپردازیم. این سه جهت رو عرض بکنیم. یکی این که اقسام مرجعات چند تاست، ما چند تا مرجع داریم، دو تا خبر با هم تعارض کردن، چند تا مرجع داریم، اینا رو ملاحظه بکنیم، یکی بر دیگری ترجیح پیدا بکنیم. این یک سوال. دومی این که خب ذی‌المزیه را پیدا کردیم، آیا ذی‌المزیه واجب و لازم اخذ بکنیم؟ اون یکی دیگه عملا ثابته یا نه هم میتونیم اینو بگیریم همون رو، ولی ذی‌المزیه ارجحه، خوبه، بهتره. سوال اینه، دقت بفرمایید، آیا ذی‌المزیه واجب و لازمه گزینش کنیم، انتخاب کنیم اون یکی رو بذاریم کنار، یا نه هر دو حجته؟ اون دو ذی‌المزیه یه اولویت و ارجحیتی داره. اینم باز بحث سوالیست باید بهش بپردازیم. سومین مسئله این است که آیا مرجعاتی که در روایات بیان شده ما میتونیم از این روایات مرجعات منصوصه تعدی بکنیم، سرایت بدیم به بعضی از مرجعاتی که در روایات بیان نشده به عنوان یک مزیت و رجحان؟ مثلا بیان شده که فرض کنید اگر دو تا خبر هست، راوی یکیش عدل یکیش عادل، عدل رو بگیر، یکی اوره هست یکی ورع هست، یکی اوسق یکی موسق سقه هست، خب اونجا اوسق رو بگیر. مرجعاتی بیان شده، اما مثلا اگر یکی از راوی ها عزبته، هوشیارتره، ولی یکی نه معمولیه، ولی در روایات این به عنوان مزیت بیان نشده، اما خب بالاخره اونه که از وقته دقت بیشتری داره دیگه، میتونیم آیا بگیم که این مرجعات مثل رکعات نماز توقیفیه؟ یه ما نمیتونیم بگیم آقا امروز حال من خوبه، نماز صبح دو رکعت رو چهار رکعت بکنیم، نه، توقیفیه این دو رکعت. اینجا آیا این طوریه؟ یعنی این مرجعات فقط همین مرجعات منصوصه است یا میتونیم از این مرجعات منصوصه به عنوان مثال بیان شده میتونیم سرایت بدیم به موارد دیگر که عقلمون کاملا روشن بیان میکنه که بر اینم این رجحانه؟ پس خلاصش این شد، آیا این مرجعاتی که بیان شده فقط ما به مرجعات منصوصه باید بسنده کنیم، اکتفا کنیم، حق سرایت و تعدی به موارد دیگر نداریم یا داریم؟ اینم بحثیست که انشاءالله میرسیم اینها رو. خب اقسام مرجعات عرض کردیم بیان شده در روایات مختلف. بهترین روایتی که خوب مرجعات رو جامع‌تر و به ترتیب بیان کرده همون روایت عمر ابن حنزله است که ایشون در این روایت به ترتیب پنج مرجح بیان کرده که این پنج مرجح رو خلاصش عرض میکنن، بقیه انشاءالله میمونه. یکی ترجیح صفات راوی است، اولی ترجیح صفات راوی است، راوی از نظر صفت یکی عدل یکی عادل، یکی اوسق یکی موسق، یکی اصدق یکی صادق، ترجیح به سبب صفات راوی در روایات بیان شده، این عامل رجحان. دیگری ترجیح به شهرت عملی است، دو تا روایت با هم تعارض کردن، یکی عملا مورد شهرت بین قدمای فقهای شیعه قرار گرفته ولی یکی شاذ و نادره نسبت بهش عمل نکرده. ولی اون روایتی که موافق شهرت عملیه هست رجحان پیدا میکنه، اون دومی مقابلش میشه شاذ و نادر. در روایت مورد نظر به این پرداخته شده. سومی ترتیب کتاب و سنت، دو تا روایت با هم تعارض دارن، یکی موافق کتاب یا سنت نبوی است ولی دیگری نه موافق نیست. چهارمی ترتیب مخالفت عامه است، دو تا روایت، یکی مخالف عامه است دیگری موافق عامه. مخالفت عامه بودن خودش قابل رجحانه. آخر ترجیح بالاحدثیه هست، احدث بودن، یک خبر قدیمی هست یکی بعد از اون صادر شده. یک روایتی را مثلا امام صادق علیه السلام فرموده یه حکمی رو، بعد امام هادی علیه السلام در روایت دیگری حکم دیگری فرموده، این احدث اون عقدن. آیا این میتونه عامل رجحان باشه؟ حالا به عنوان نسخ حساب بکنید، به عنوان توضیح و تفسیر حساب بکنید، خودش بحث‌هایی داره که. پس انشاءالله به شرط بقای عمر ما این پنج مرجح را از مرجحات سندی یکی پس از دیگری باید انشاءالله تعالی مورد بحث و بررسی قرار بدیم و انشاءالله شروع کنیم همین بحثی که در اینجا مون و بحث بسیار لازم و ضروری و مطلوبه در فقه هم هست. این است که انشاءالله تعالی به فضل الهی اگر این تعطیلات طولانی که 3-4 ماه تقریبا احتمالا بعد از دهه عاشورا شاید خواهد بود، دوستان بعضی هاشون نامه‌هایی نوشته بودن، پیشنهادها و بیانات مفیدی داشتن برای کیفیت بحث که انشاءالله تعالی برای سال آینده ما. خود من هم دوست داشتم منطقه زمان خیلی میبره و احساس کردم شاید دوستان، البته من اجمالا خبر رو اونی که مطرح میکردیم سندش رو قبول داشتم مطرح میکردم و الا اگر سند قابل قبول نبود اصلا مطرح نمی کردن. ولی کن پیشنهاد دوستانی بود که اساسا سند را بهش بپردازیم، اسم روات را مطرح کنیم، چیه و چرا این خبر ضعیفه، منشأش چیه، چه هست. انشاءالله به فضل الهی در سال آینده به این حتما می پردازیم. و پیشنهاد دیگری شده بود که گاهی در رابطه با حوزه خود بحث یک تکالیفی از دوستان خواسته بشه، چیزهای خلاصه نویسی دوستان بشه بنویسن و عملا احیانا اونهایی که خوب نوشتن خدمت شما احسنتون بالاخره مورد توجه قرار بگیرن، صد آفرین بهشون گفته بشه و خدمت شما عرض کنن. یا در هر صورت انشاءالله تعالی به فضل الهی با تأمل بیشتر اگر عمر باقی باشه، انشاءالله که اگر به قول امام سجاد علیه السلام خدایا اگر در ادامه عمر من خیلی هست طول عمر به این بده وگرنه عمرم رو زود تمام کن، باید همین دعا را آدم بکنه، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. خب من دو سه نکته ای میخواستم عرض کنم سروران عزیز. اولا من طلب هدیت میکنم اگر احیانا برخی دوستان سوالاتی میکردن زمان اجازه نمیداد چون هم فقه هم اصول را میخواستیم در یک جلسه تمامش بکنیم، این را خدای نکرده هم بر بی‌ادبی یا بر بی‌اعتنایی نباید بشه، چون شیعه یعنی مرتضی هر کی باشه باید مورد احترام باشه، خصوصا این کسی که عالم دینی هست، یه طلبه‌ای هست، اومده که معارف اهل بیت رو بفهمه، خیلی عزیز و گرامی محترم هست. اگر احیانا نیستیم زیاد روی سوالات لنگر بیندازیم، به خاطر که از کردن زمان کم داشتیم من عذرخواهی میکنم، ولی مطمئن باشید که خدای نکرده قصد بی اطلاعی ما نبوده و نیست و نخواهد. احترام به مؤمن احترام لازم و واجبی هست. برای اینکه تحقیقات خیلی طولانی شده، من دو سه نکته میخواستم به سروران عزیز عرض بکنم. اولین، من خواهشی که از همین شما دارم این است که سعی بکنید از همین امروز امشب نظمی در گذر عمرتون درست کنید. اوصی کما به تقوی الله و نظم امرکم که حضرت فرمودند. واجب است این مسئله، چون شما عمرتون امانته، به امانت نباید خیانت کرد. با یسار و قدم و عدن هم قدم حتی سلن مربه عمرهی هم شبابی هم مالهی. از عمر انسان سونه نسپری کرد 24 ساعت در هر شبانه بود ما عمرمون میره. چقدر ما میتونیم مطالعه بکنیم؟ چقدر میتونیم؟ اگر برنامه ریزی نباشه میبینید که نگاهی از این سال ساعت بوداش اصلا یه ساعت مطالعه کرده یا نکرده. این فاجعه است برای روحان، برای روحان حداقل 7-8 ساعت شما باید مطالعه بشه، حداقل بشه. زمان رو خود تقسیم بکنید، نظم بدید. امام رضا علیه السلام فرمود مؤمن به 4 قسمت باید تقسیم بکنه زمانش رو. یه قسمتش برای معیشت و استراحتش هست، یه قسمتش برای عبادتش هست، سومی برای ملاقات با دوستان صمیمی متدین که عیبش رو از اونا بخواد که چه عیبی در من میبینی تا بودم و اصلاح کنم، چهارمی تفریح سالم. انسان نیاز به استراحت داره، نیاز به لذت جویی مشروع و حلال داره تا اینکه روحش افسردگی و آزردگی پیدا نکنه. از افر بودن چهارمی از اون سه تا بهتر این، اگر سر حال باشه خوب میتونه نماز شب بکنه، خوب میتونه مطالعه بکنه، سر کارش کار کنه. و لذا نظم بدید به زمانتون. بخشی را برای ورزش بگذارید، بخشی را برای معیشت با خانواده بگذارید، به خانواده برسید، به بچه ها برسید. بچه حقش هست که ما اینقدر باش بازی کنید اشوا بشه، سیراب بشه. به خانم کمک کنید، تفریح اگر میتونید در حدی که خودتون میرید با خانواده ببینید، اخلاق را در منزل رعایت بکنید. واقعا امانت هست در حد توان، امانت داری باید کرد. و انزل عشیرت کن اقربین، از درون همین رو باید شروع بکنید. حلم و علم و صفا و اخلاق رو عملا باید خانوادم بسرگان از ما ببینن و یاد بگیرن، لذت ببرن از زندگی کردن با ما. و طبیعتا این لذت بردن ما که امکانات مالی کلامی که نداریم، هر وقت دلشون خواست این سفر توستی را بیندازی داخل و خارج و فلان در این اخلاق خوب، رفتار خوب، گذشت، قدر شناسی این است که این از شدم این زمان رو درست تقسیم بکنید. یه بخشیش رو در اختیار خانواده قرار بدید. بد اخلاقی هرگز در زندگی نداشته باشید. گذشت بکنید، گذشت بکنید. واقعا خوش اخلاقی در منزل به اندازه هزار شهید ثواب داره در روایات داره. چون بالاخره فرض کنید که اگر یک خانومی احیانا بد اخلاق میکنه به هر دلیل، گذشت هنر انزا همینه من علم میشون گذشت میشون بده و میشه با برخورد خوب کلن عوض بشه و زندگی درست بشه. زندگی را سعی بکنید با اخلاق هم به کام خودتون هم به کام خانواده و نگذرتون. شیطان مهمترین کاری که میکنید تخم لجاست و اناد رو میخواد در زندگی ایجاد بکنه. اینو نگذرید، حرامت باید داشته باشه و نزاد در حد توان کمک کنید با اخلاق خدمتشون. کوچکتر خوبی که میبینید ده ها با تشکر بکنید، غذای خانم میپزه، خونه را تمیز کرده، بچه را ترخوش میکنه، ده ها بار دعاش کنید، تشکر بکنید، خدا خیرت بده، خدا تو را وحضت زهرا منشور بکنه، من ممنون شما هستم، شما چنین وظیفه ای ندارید، لطفی چی میکنید و واقعا هم تشکر کنید، در نمازتون هم دعا کنید. تنظر فرمون خیلی رحمت و برکت در خوش اخلاقی است و رعایت عدد و اخلاق اینا رو داشته باشید. اشتباهی کردید به پذیری و شایی بکنید. پذیرفتن اشتباه آدم را کوچک نمی کنه، بزرگ می کنه. تکبر انسان رو بزرگ نمی‌کنه، کوچک می‌کنه. تواضع انسان رو کوچک نمی‌کنه، بزرگ می‌کنه. پس این درون خانواده رو سعی کنید واقعاً کرامت داشته باشه. واقعاً کرامت داشته باشه، مطمئن باشه. چون من می‌شناسم اشخاص زیادی که واقعاً هیچ مشکل مالی نداره. هر وقت خانوادش بگه فلان کشور میریم بلا فاصله توریس آماده هست میره، اما همیشه با هم دعوا دارن. یک زندگی بسیار متشنج و رکس خانواده های را مادر میشناسه که مستعصره، واقعا همیشه مستعصر از نظر مالی، ولی خیلی زیبا زندگی میکنن، همیشه زندگی میکنن، خوشبختن، اخلاق رو رعایت اینا را داشته باشید. سربران عزیز بهشت از همینجا شروع میشه، جهنم هم از همینجا شروع میشه. زیاد از این زهرمان نیاز به تذکر داریم به یک دیگر. احیانا مشکلی پیش میاد فوری قضاوت نکن که در این اختلاف طرف مقابل من هست که حق را زیر پا گذاشته. نه، ممکنه گاهی 100% من و شما مقصر باشیم و حداقل 50%. یکی از مشکلات بزرگی ما همینه، زود قضاوت میکنیم، عیب خودمون رو نمیبینیم، طرف مقابل رو بیشتر زود متهم میکنیم. این است که از این طرف علیکم بالامانه پیغمبر فرمود الله الله فی النسوان فی النساء فإنهن امانات امانت نسل شما. من گاهی توی فامیلین ها نوال اینا هیچ وقت به دادگاه اینها نمیدن، به اصلاح همه شون حاکم شهرشون داستانشون من هستم. مراضی که میکنن با این بستگان نزدیک میبینن که خب مقصر آهاز پیش میگم که خب شما این چیزی برخورد کردی. گفتن خب این دختر فردا میره به دست یک آدم نفهمی مثل تو میفته، وقت راضی هستی؟ چرا این چیزی برخورد از اول اگر میگی فورا موزه میگی، میگی خب آجام غلط کردیم، غلط کردیم پس برو بگو غلط کردن، میگی من بگم به ایشون میترسم روز بشه یا نه روز نمیشه، برو بگو تکبر نه غلط کردیم برو بگو غلط کردیم، این مسئله این و مشکل حل میشه. اینو باید مواظب بود، ابتدا از خودمون و بعد بستگانی ما احساس مسئولیت کنیم خدمت شما از خودم دیگه زیاد سرتون رو درد نیارم. مسئله این زمان رو عرض کردم حداقل 7-8 ساعت شما باید مطالعه داشته باشید، حداقل در شبان روز 20 ساعت 7-8 ساعت شما مطالعه داشته باشید. چه مطالعه بکنید؟ من اعتقادم این است که شما 5-6 تا کتاب انتخاب کنید، مثلا برای 4-5 ماه تعطیلی شما میتونید مثلا 3-4 جلد المیزان رو خوب مطالعه کنید، خوب و خلاصه نویسی فارسیشو مطالعه نکنی، عربیشو مطالعه بکنی، هر جا گیر کردی 2-3 بار اتفاقا از جمله کتابهای عربی که گاهی میگن به عربی در مصر میگفت که آقای طباطبایی عربی ترکی را یکی کرده در این کتاب، از فرمود واقعا خیلی روانه، خیلی روانه، برعکس عربیه الغدیر مرحوم علامه امینی تعمد داشته چون میخواست این رو بیشتر مخاطبینش برادران اهل سنت الازهر اونهایی که لحظ ادبیات هستن ولی گاهی من به بعضی در امارات به یه مدرسه رفتم در اصلا این ها من البدو الالختم مغنی را میخونه کلمه بکرد و سطح بسند خوب دفعه کار میکنه ما حالا هر سال یه مقدار نحو و شورمون رو نحو و صرفمون رو کم میکنیم حالا در هر صورت کامل از کنم که ولذا مثلا 3-4 زل المیزان بود مثلا حداقل 2 زل بشه 2 زل در المیزان شما هم باعث میشه یه بینش تفسیری پیدا کنید با کلام الهی آشنا بشه با مبنا و مشرب مرحوم علامه طباطبایی و خیلی هم لذت بخش. من 5 بار المیزان رو از اول تا آخر مطالعه کردم و هر وقت مطالعه میکنم لذت میبرم. یعنی یک کتاب المیزان یک کتابی است که اعتقاد بنده این است که لطف خاص خداوند ایشون رو هدایت کرده و نوشته و نزاد چون در الازهر چندین نفر از اساتید بردسته حوزه الازهر پذیرفتن که این روز بهترین تفسیری است که بعد از نزول قرآن نوشته شد، نوشتن این کتبی دارن خیلی کار کرده این من ولی زمان مرموم آقای متحرک رو باید 100 سال دیگه سال بگذره تا المیزان شناخته بشه برای دنیای اسلام و ایشون میفرمونه هرچی من در دانشگاه ها هرچی سوال میکنن شبه و این ها از المیزان استفاده میکنن چیزی نیست که فروگذار کرده باشه، همه چی واقعا جور بحث عدالت اجتماعی بحث نمیدونم حقوق زن بحث حکومت اسلامی بحث ولایت فقیه بحث جبر و اختیار بحث ارث همه چیز را بحث باید 2 جلد مثلا المیزان 2 جلد القدیر 2 جلد مثلا تجزیه تحلیل مثنوی مرحوم محمد تقی جعفری که اگر کسی 15 جلد این کتاب 1 جلدش فهرست 14 جلدش ظاهرش داره اشعار مولانا را تفسیر میکنه ولی بحث های کلانی داره علامه جعفری یک فیلسوف تمام عیار و یک فقیه و یک مستعدی است که چندین نفر اجازه اجتهاد داره و یک نابغه است. 20 سال 25 سال زحمت کشیده و لذا بحث های کلام اونجا داره، فلسفه شرق و غرب رو خوب مقایسه کرده، خوب از آن در آن بوده. این است که برای این سه چهار ماه شما میتونید از کردن از هر یک تکی از این کتاب ها دو زل سه زل با روز 7-8 سال کار کردن میبینید که خدمت شما از نوبت 7-8 سال کار بکنید بس لذت بخشه. میدونم زیاد پیش میگید از هر کدوم از ما من معتادم 5 زل در طول این 4-5 ماه میتونید شما تمام بکنید و در نتیجه وزنه علمی باشید، پاسخگوی به شما و عمرتون هم انشاءالله تعالی به فضل الهی تلف نشه ولی بی نظم نباشه. در هر صورت عرض کردم الان که این مسئله رو عرض میکنم شما اگر برنامه ریزی بکنید میبینید که 4-5 ماه دیگه چه با برکت شده. این دو سه تا دفتر نویسبرگی خلاصه نمیسی اونم از کتابه های مفید. بعضی از کتاب ها واقعا فقط وقت طلب کردنه، کتاب های مفید. این است که یه چنین کتاب هایی رو داشته باشید و عرض کردم این مسائل داخلی خانوادگی را هم بودی کرد من رعایت بشه و نماز اول وقتتون، نماز شبتون به هر عنوانی شد سعی بکنید یه نیم ساعت قبل از اذان بیدار بشید. اگر نمیتونید بدونید که تو زندگی چکار کردید که توفیق ندارید، چرا شما خلوت کردن با رب الارباب توفیقشو ندارید، چکار کردید که سلب توفیق شدید؟ به هر معنی هست انشاءالله سعی بکنید با استغفار اللهم این لم تكن غفرت لنا فیما مضى شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. خداوندا به آبروی پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر ما ولو قابلیت نداریم ولی قابلیت را هم تو عنایت میکنی. خدایا به ما شایستگی علم و عمل صالح و جزء صادقان شدن رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا قلب ما را مملو و از محبت خودت و پیغمبرانت و ائمه معصومین و بندگان صالحت قرار بده. پروردگارا هرگز در قلب ما نسبت به هیچ مؤمنی که تو دوستش داری کینه و کدورت در قلب ما قرار نده. پروردگارا قلب ما را پر از کینه و عداوت دشمنانت، مشرکان، کافران، منافقان قرار بده. سلام خالصانه ما را به حضور عزیز زهرا هر کجا که تشریف دارند برسان. قلب نازنینش را از ما راضی خوشنود بفرما. چشم ما را به جمال نورانیش ولو ناشناختن باشه ما قبول داریم، منور بفرما. کشور ما، دولت ما، ملت ما، رهبر ما، استقلال ما، ناموس ما، دین و مذهب ما را از شر اشرار حفظ کن. دشمنان توطئه، دشمنان اسلام رو خصوصا در این انتخابات شر امریکا و اسرائیل و انگلیس و خود فروختگان به اونها را شرشون را به خودشون برگردان. در انتخاباتی که در پیش داریم چه انتخاب شوراها چه انتخاب ریاست جمهوری خدایا اون چه که خیر اسلام و مسلمین و مردم و مذهب و دین این ملت هست خودت پروردگارا قلب مردم را به اون چه که خیر هست هدایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بهش.